أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروز، گرچه از در روایت های عام و برابر قواعد اولیه تمام بود، اما تبرکاً یکی دو تا روایتی که در خصوص این مسئله هست این رو قرائت کنیم، بعد وارد بطل بحثی بشیم. یکی از مسائلی که در بحث دیروز مطرح شد این بود که اگر یه فلزی سرب رساس یا صفر، یعنی اگر سیاه است به نام سرب و اگر سفید است به نام قهل و یا روح، اگر مقداری طلا یا نقره در اینها باشه، چون خیلی کم است، نه مسئله ربا در اینها راه دارد، نه مسئله لزوم قبض راه دارد و مانند آن. لذا اگر چون چه کم بشه یا زیاد بشه، محظور ربا راه پیدا نمی کند، یک، و لزوم قبض هم مطرح نیست، دو. برای اینکه ادله از این مقدار نادر منصرف است به اونی که ذهب به فیضش یا غالب باشه یا مساوی باشه. اگر مساوی یا کم بود حکم، یا بیشتر بود حکم ذهب و فیضل داره. روایات باب 17 و 18 و اینها مسائلی که در بحث دیروز طبق برخی از روایات یک و طبق قواعد عامه دو تبیین شد، این روایات باب 17 و 18 عهده‌دار این بخش خصوصی این مسائل است. روایات باب 17 یعنی وسائل جلد 18 هم صفحه 203 با عنوان باب این است: باب و جواز بیع الاسراب بالفزه و این کان فیه یسیر منها. سرب را می شود با نقره معامله کرد، تفاضلش عیب ندارد، یک. قبض لازم نیست در مجلس، دو. گرچه در سرب فلز فزه یه مقدار کم هست، اما چون نادر است حکم ندارد. روایت اول رو مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فعل اسراب، اسراب همین رساسی است که در بحث دیروز از متن شرایع خونده شد. یشترا بالفزه، یعنی فزه میدن، سرب میخرن. این حکمش چیست؟ آیا روا درش هست یا نه؟ قال اذا کان الغالب علیه الاسراب فلا بأسه. اگر سرب غالب است و اون فزه مقدار نادری است که دلیل از او منصرف است، این عیب ندارد، نه مسئله ربا در اون راه دارد، نه مسئله لزوم قبض. روایت دوم: اگر توفیق داشتید ریاض مرحوم صاحب ریاض را و مسالک مرحوم شهید ثانی را و برخی از کتاب‌های مرحوم علامه، نه همه، اینا را خوب مطالعه کنید، اون وقت قدرت علمی مرحوم صاحب جواهر از یک سو و مدیریت فقهی او از سوی دیگر روشن می شود. او فقه را خوب اداره کرده است. همه حرفا مال صاحب جواهر نیست، بخش وسیعی از این حرفا مال بزرگان قبلی است، ولی هنر مرحوم صاحب جواهر اینه که حرفای قوم رو به خوبی فهمید، یک. به خوبی می تواند جمع‌بندی کند، دو. بعد از اینکه مدیریت کرد، در پایان نظر نهایی خودش رو به عنوان یک فقیه مطلق بیان کند، سه. مدیریت مرحوم صاحب جواهر تو این جواهر به خوبی روشن است، یعنی حرفای پراکنده ای که در کتاب های دیگه هست این به خوبی مدیریت کرده. شما دو صفحه جواهر رو که مطالعه بکنید این بخش وسیعش یا از ریاض صاحب ریاض است یا از مسالک هنون صاحب مسالک است یا بخش از کتاب های مرحوم علامه گاهی از کشف الغطا. روایت دوم این باب هفدهم رو مرحوم کلینی با همون سند عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن معاویه و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است. قال سألت عن جوهر الاسراب و اذا خلص کان فیه فزه. از حضرت سوال کردم که سرب بخشی از اونها نقره درش است، اگر خالص بشه اون مواد سربیش کنار بره اون فزش ظهور میکند، یه درصدی از نقره در این سربها هست. حکمش چیه؟ از در ربا حکمش چیه؟ از در لزوم قبض حکمش چیه؟ ایس لهو ان یسلف مر رجلو فیه دراهم المسمات فقال ان کان الغالب علیهم اسم الاسراب ان کان الغالب علیه اسم الاسراب فلا بأس بذلک، یعنی لا یعرف الا بالاسراب. حالا این یعنی لا یعنی یعنی تفسیر یا از راوی است یا از خود امام است. اگر از امام باشد که خب حجت است، اگر از راوی باشد درست است که حرف او حرف معصوم نیست، ولی این چون غریبه به حس است و مخاطب است و از فضای روایت با خبر است، این زمینه را برای قبول کردن این مطلب ولو به نحوه تأیید ثابت می کند. فرمود اگر یه چیزی رو عرفاً بگن سرب، درست است که اگر تحلیل فنی بشود یه مقداری نقره درش است، اما این سربه. فرمود اگه این باشه نهش به ربا درش است، نهش به لزوم قبض. این روایت دوم رو که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم به اسناد خودش نقل کرد. روایات باب 18 هم که مغشوش اضابه به جنسهی حکمش چیست مشخص است. قرض این است که این روایات باب 17 و 18 بحث هایی که در مسئله دیروز گذشت که با روایت قبلی تأمین شده بود، با قواعد عامه تأمین شده بود، این هم تأیید میکنن. اما در پایان این قسمت که قبل از این که مسئله فصل هفتم تمام بشه، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله، مرحوم محقق در شرایم، محقق رضوان الله در شرایع 10 تا مسئله ذکر کردن. المختصر و نافع که مختصر همین شرایع است 6 تا مسئله ذکر کردن. البته اون مسائل ششگانه طوری است که اگر چونچه خوب اطرافش بررسی بشه احکام این مسائل دهگانه هم برمیاد. مرحوم صاحب ریاض رضوان الله اون مسائل ششگانه رو به خوبی طرح کرد و تبیین کرد و برهانی کرد. سهم فراوانی دارد. بعضی از مشایخ ما میگفتن شما قبل از اینکه مکاسب بخونید یه مقدار ریاض بخونید، برای اینکه بخش وسیع از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری ناظر به ریاض است. لذا ما بعد شرح لومه یه مقدار ریاض خوندیم که با اون کتاب معروض باشیم، که مکاسب مرحوم شیخ که شیخ نظر دارد معروض باشیم با ریاض. ریاض از کتابهای قوی و غنی فقهی ماست. در اونجا که شرح المختصر و نافع مرحوم شرایع است 6 تا مسئله رو ذکر کردن، اینجا 10 تا مسئله رو ذکر کردن. این مسائل دهگانه با قواعد عامه‌ای که در مسئله بی گذشت 1، با قواعد عامه ای که مرد در همین فصل هفتم شرایع بازگو شد 2، با روایاتی که مکرر در این زمینه خونده شد 3، با این حل میشه. گذشته از این که این مسائل دهگانه خیلی محل ابتلای ما نیست، محل ابتلای فقیه روای احکام مسائلی است که محل ابتلای عملی جامعه باشد. اون چه محل ابتلای عملی جامعه هست، محل ابتلای علمی فقیهه. اگر در جامعه این گونه از مسائل رواج نداشت، کسی طلا و نقره رو با این صورت خرید فروش نمیکرد. همین اوراق بهادار بود، نقود بود، اسکناس بود، دیگه این همه بحث‌های مبسوطی رو که مرحوم صاحب جواهر به سایر فقها ها برای تبیین این مسائل دهگانه کردن لازم نیست. غالب اینها هم برابر قواعد است. حالا برابر اگر یه وقتی احتیاج به نص خاص داشت، اون نصوص خاصه هم می‌خوریم. لذا این رو از روی همین کتاب شرایع می‌خوریم و قواعدش هم و براهنش هم باش مطرح میشه. مسائل دهگانه که برای محقق در شرایع ده کردن این است. مسائل وش الاولا الدراهم و دنانی روی تعینان فلوشترا شیئن و دراهم او دنانی را لم یجز دفع و غیرهما ولو تساوت الاوصاف. این مسئله اولاست. قبلا توجه کردید که بی از یک نظر به چهار قسمت تقسیم شود، از منظر دیگرم به چهار قسمت تقسیم شود. این اقسام ثمانیه کاملا از هم جدان. اون تقسیم چهارگانه اول به لحاظ نقد و نسیه است که ثمن و مثمن یا هر دو نقدن یا هر دو نسیان، یا ثمن نقد است و کالا نسیه که از او به عنوان سلف و سلم یاد می شود، یا به عکس کالا نقد است و ثمن نسیه که از او به همین نسیه معروف یاد می شود. این اقسام چهارگانه که تصور شده. در بین اقسام چهارگانه مستحضرید که سه قسمش جایز است، یک قسمش باطل. یعنی بیع کالی به کالی که ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد این باطل است، ولی احدهما نقد باشه دیگری نسیه محذوری ندارد. این اقسام چهارگانه در باب ثمن و مثمن از لحاظ نقد و نسیه بودن که یا معجل است یا معجل. اما اقسام چهارگانه دیگر که بخش وسیع از این مسائل دهگانه با این مسائل چهارگانه اقسام چهارگانه رابطه دارد، این است که ثمن و مثمن هر دو نقد. نقد یعنی نقد. الان بایع باید مثمن رو بده، الان مشتری باید ثمن رو بده. ولی این چهار جوره. یا هر دو شخصی است، یعنی بایع یک دینار یا درهم یا شمر طلا یا شمر نقره دستشه، میگوید من این طلا این نقره را به اون نقره یا اون طلا که دست شماست به همون دارم میفروشم. اینجا ثمن و مثمن هر دو شخصی هست. سخن از نقد و نسیه نیست، سخن از کلی و شخص است. اقسام چهارگانه دوم همشون نقدن، یعنی ثمن نقد است، مثمن نقد، اما تقسیم چهارگانه اینه یا هر دو شخصن یا هر دو کلی هن، یا این شخصی است اون کلی یا اون شخصی است این کلی. اگر ثمن و مثمن هر دو نقد شخصی باشن، یعنی فروشنده یک شمش طلا دستش است، خریدار یک شمش نقره دستش است، میخوام معامله کنن، اینجا شخص است. یه وقت است که هر دو کلی است. او میگوید من یک دینار نقره به شما میفروشم، اون میگوید که من یک دینار طلا میفروشم یا یک دینار طلا رو میدم، شما چند دینار درهم نقره ما بدید. هر دو در ذمه معامله میکنن ولی نقد. یه وقت هست که مسمن کلی ثمن شخصی است، یعنی این مغازه‌دار میگوید من یه درهم میفروشم به همین دیناری که در دست شماست، یا نه فروشنده شخص خاصی از دینار یا درهم دستش است، میگه من این دینار یا درهم رو میفروشم به یک دینار یا درهمی که شما با تحویل بدید، اونجا ثمن کلی است. در بین این اقسام چهارگانه که ثمن شخصی است در ذمه نیست، گاهی شخص خارجی معین است که این در دست گرفته گفته این رو میفروشم، گاهی کلی فعل معین است که اونم در حقیقت به منزله شخص است، یعنی در ذمه نیست که بخواد عوض کند، از همین ها یکی رو باید بردارد. این کلی فعل معین حق تبدیل در محی محدوده این کالاهایی است که تو ویترین هست ولا غیر، دیگه از جای دیگه بیارد یا از ذمه خود به خارج منتقل کند نیست، کلی هست اما فعل معین، گرچه از یک نظر به حکم کلی محکوم است ولی چون در خارج است و قابل تبدیل و تغییر در خارج محدود این ویترین نیست حکم شخص دارد. حالا مسئله اولایی که مرحوم محقق مطرح کردن مربوط به همین اقسام چهارگانه دوم است، نه اقسام چهارگانه اول، چون اقسام چهارگانه اول در بیع ذهب و فضه راه ندارد، اونجا فقط هر دو باید نقد باشند، یکی سلف باشد و یکی نسیه باشد و اینها، هر دو نسیه باشه باطله، سمن نسیه باشه باطله، مسمن نسیه باشه باطله، هر دو باید نقد باشد، چون باید قبض بشه دیگه، قبض فعل مجلس بشه. نسیه در اونجا راه ندارد، سه قسمش باطل است یک قسمش حق، یعنی هر دو باید نقد باشه. حالا کلی و جزئی مطلب دیگر است که مربوط به اقسام چهارگانه دومه، ولی در اونجا هیچ کدامشون نمیتونه نسیه باشه، هر دو باید نقد بشه چون فعل مجلس باید قبض بشه. این مسئله اولا از مسائل دهگانه‌ای که مرحوم محقق در شرایع ذکر کردن تو این فضاست، یعنی هر دو نقد است و هر دو شخص خارجی است. الاولا الدراهم و دنانی رو یتعینان، این فرض این است که درهمی در دست خریدار است، دیناری هم در دست فروشنده است، هر دو شخصن، عین این به عین اون تبدیل میشه، معامله در ذمه نیست به هیچ وجه، کلی هم نیست. فلو اشترا شیئا بدراهم او دنانیره لم یجز دفع و غیرهما ولو تساوت الاوصاف. حالا این اختصاص ندارد به اینکه درهم با دینار معامله بشه و قبض شرط باشه، این دیناری که در دست اوست، چون قبلا شمش طلا و شمش نقره رو می بردن مایحتاج روزانش رو تعیین میکردن، نه سکه بود نه اوراق بهادار، البته در ایران و کشورهای روم و امثال ذلک سکه خودشون داشتن، ولی در اسلام سکه به دستور امام باقر سلام الله علیه در زمان عمر بن عبدالعزیز رواج پیدا کرده، مگر هر کسی تو خونه خودش یه مقدار طلا یه مقدار نقره داشت با این شمش طلا و نقره میرفتن. اینه که میگفتن بعد از مرگ امرئاس ورثه او با طلا تقسیم کردن مثل هیزم دیگه، اون روز نه بانگ بود نه جاهای دیگر، همین اوراق همین شمش طلا و نقره هر کسی تو خونه داشت، منتها فقرا کمتر اغنیا بیشتر، نظیر همین هیزمی که تو انبار روستاها هست برای سوخت زمستانیشون، طلا اینجور بود نقره اینجور بود. خب چون طلا و نقره ثمن اشیاست و در دست هست. اگر کسی با طلا یا نقره یه معامله رو انجام داد، اگر نقصی و عیبی در این طلا و نقره پیدا شد، حکمش چیه؟ الدراهم و دنانی رو یتعینانه، فراوشترا شیئن به دراهمه. حالا رفته پارچه خرید با یک این درهمی در دست اوست، او دنانیر یک کالای رو خرید با همین دینار، لم یجز دفع و غیر هما، نمیتونه عوض بکنه. چرا؟ چون اونی که تو دست اوست او همون ثمنه. شما که در ذمه نخریدید که تعیینش به عهده شما باشه، که با همین که در دستتون است معامله کردید. وقتی معامله کردید به اتو بشتری تمام شد، این که در دست شماست ملک تلق فروشنده است، حق تعویض هم ندارید. لم یجز دفع و غیر هما ولو تساوت الاوصاف، ولو بگید فرق نمی کند، اون درهمی که تو جیب من است مثل همین فرق نمی کند. خب آخر اون درهمی که تو جیب شماست مال شماست، این درهمی که تو دست شماست مال فروشنده شد، شما چی رو میخواد عوض بکنید؟ مثل اینکه مال مردم رو بگیرید بگید من این درهم رو میگیرم یه درهم دیگه سرجاش میذارم، خب او باید راضی باشد. پس بنابراین درهم و دینار چه با یک دیگر معامله بشه، چه با کالای دیگر معامله بشه، اگر عین خارجی شد تغییر و تبدیل ممکن نیست. این مسئله ساده رو گذروندن، خیلی هم رو این چکار کردن، ولی در بین فقهای ما کسی اختلاف نکرده. در بین فقهای عامه ابو حنیفه فتواش اینه که قبض دالان نهایی بیع است. تا شما بیع نکردید، قبض نکردید، ملک او نمی شود. وقتی قبض نکردید ملک او نشد، تغییر و تبدیل جایز است. خب ما این رو پذیرفتیم در صورتی که عوض و معوض هر دو دینار و درهم باشد، یک، و گفتیم شرط است نه رکن این دو. البته ما هم در معامله صرف نظر همین است که شرط ملکیت، حصول ملکیت قبض است، قبل از قبض ملکیت نمی آید. اما این در صورتی که درهم و دینار ثمن بشه، ما یک کالای رو بخریم که نگفتیم، که دلیل هم که نیست، که اطلاقات ادله هم شامل میشه به این که اگر شما قبضم نکردید ملکیت میاد، و این در مقام وفا دخیل است نه در مقام عقد بندی و ایجاب و قبول و تبدیل و تبدل. فقط ایشون است که مخالفت کرده. خب مسئله ثانیه، از ثانیه ازش ترا دراهم به مثلها معینتن. مسئله اولا چون خیلی روشن بود دیگه بحث مبسوطی مرحوم محقق روش نکرده و قواعد عامه هم همین است. اما حالا مسئله ثانیه، فرض مسئله این است که درهم معین یا دینار معین ثمن قرار گرفت، حالا خواه مثمن اونم درهم و دینار باشد یا چیز دیگر، ولی همین درهمی که نقد در دست خریدار است، این دیناری که نقد در دست خریدار است، با این کالا خرید. از اشترا دراهم به مثلها، این کالا دیگه مطرح نیست، اینجا معامله صرف است، درهم به درهم البته، معینتن، فوجد اون شخص ما سار الیه، یعنی بایع مثلا یا مشتری، من غیر جنس دراهم کان البیع باطلا، این درهمی که در دست او بود ظاهرش درهم بود، با این درهم یه درهم دیگه معامله کرد. خریدار فروشنده وقتی که رو تحویل گرفت یا خریدار وقتی که رو تحویل گرفت میبینه این درهم نیست، یه چیز دیگه است، یه جنس دیگه است. این معامله باطله، نمیشه گفت که عوض بکن. چرا؟ چون که در ذمه نخرید. اینی که عقد روی او آمده همین عین خارجی است و عقد و قصد رفته روی درهم و اینی که در خارج است درهم نیست، لذا بیع باطل است. نه خیار دارد، چون خیار از احکام بیع صحیح است. معامله باطل که خیار ندارد. فروشنده گفت من این درهم رو به شما میفروشم با اون درهم، خریدارم درهم دستش است، فروشنده هم این درهم تقلبی دستشه. این رو که داد به مشتری، مشتری که گرفت دید که درهم نیست، این نمیتونه پس بده، اقاله کنه، چون ما اقاله کردن فرع بر صحت معامله است. خیار از احکام معامله صحیح است، اما این معامله باطل است، برای اینکه این ثمن بی مثمر یا مثمر بی ثمن است. کان البیع باطلا و این اختصاصی به درهم و دینار ندارد. اگر کسی یک کالای رو فروخت گفت این پارچه پشمی است، بعد معلوم شد که کتان در آمده، پنبهی در آمده، این بیع باطل است، چون که در ذمه نفروخت. که گفت این بلوز، این بلوز خارجی، این ژاکت خارجی، این پارچه که در خارج عین مشخص است، این پشم است و این رو داد و ثمن رو گرفت. مشتری بعضی که تحویل گرفت دید این پشم نیست، این معامله باطل است، نه اینکه او حق پس دادن داره. اقاله فرع صحت بیع است، خیار فرع صحت بیع است. وقتی معامله باطل بود خیار ندارد که این معامله باطل است، این رو بر بگردن و پول خودش میگیره. نه اینکه بیع منفسخ شده است، سخن از انفساخ نیست، سخن از خیار نیست، سخن از اقاله نیست، بلکه کشف و بطلان معامله است. کان البیع باطلا، این اختصاصی به معامله صرف ندارد. و کذا لو باعه ثوبا کتانا فبان صوفا، این یه پارچه کتانی میخواست برای اینکه در یه فضای زندگی میکند که کتان در اونجا مطلوب است، بعد منوشت پشم است. یا یه بلوز یا ژاکت پشمی میخواست و این هم به عنوان پشمی فروخت، بعد معلوم شد که این کتان است، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع، جا برای تبدیل هم نیست. تبدیل رو، حکم تبدیل رو حالا بیان میکنن، اونجا که کلی باشه تبدیل میکنن. حالا اگر چون چه این کالایی که فروختن، این کالا مثلا این دو تا بلوز بود یا دو تا ژاکت بود، یکیش پشمی بود یکیش کتان، اون یکی که پشمی هست در یه معامله که این دو تا رو به بیع واحد خرید، یکی درست درآمد یکی نادرست، اون که درست درآمد معامله صحیح است، نسبت به او معامله باطل است و میتواند شخص خیار تبعی صفقه پیدا میکند و معامله رو به هم میزند. حالا نقص معیب هم ذکر میکنن، کتان و غیر کتان هم ذکر میکنن، آیا اونجا خیار عیب هست یا نه. اگر یه وقت هست که کالا طوریست که خیار تبعی صفقه درش راه دارد، مثل که دو تا بلوز خرید، دو دستگاه پارچه خرید که یکی پشمی بود یکی کتانی در آمد، خب نسبت به او صحیح هست، نسبت به این باطل. اگر حاضر شدن که این معامله نسبت به اون یکی صحیح است و اون یکی باطل همینجور برگزار میکنن، و اگر راضی نشدن که خیار اتباعی صفقه دارن. این منحل میشه به دو معامله. این اوفو بالعقود در خیار اتباعی صفقه، خواه در اون جایی که مبی بین ما یملک و ما لا یملک جمع بشود، مثل شاه و خنزیر، یا بین ما یملک و ما لا یملک جمع بشود، مثل دو تا گوسفند که یکی مال اوست یکی سرقتی است، در همه موارد که تحلیل پذیر است، این اوفو بالعقود منحل می شود به چند عقد، نسبت به هر کدام قابل اجراست. منتها چون فی بیع واحد خریدن، می توانن خیار تبعه و صفقه اعمال بکنن. البته مال کسی که تعمد نداشته باشد در این کار، فروشنده خیار تبعه و صفقه ندارد، چون او خیانت کرده، مگر اینکه او ندونه. اگر فروشنده هم همینطور خرید و نمی دانست که یکی قصبی است یکی غیر قصبی، دو تا گوسفند خرید، همون دو تا گوسفند رو فروخت، یکی مملوک اوست یکی مملوک او نیست، گرچه اون دومی هم ملک است، اما برخلاف شات و خنزیر که یکی قابل ملک است یکی قابل ملک نیست، در همه موارد که تبعیض پذیر است، اوفو بالعقود منحل می شود، نسبت به این صحیح است نسبت به اون باطل. اگر فروشنده دسیسه در کار او بود، او خیار تبعه و صفقه ندارد، فقط خیار تبعه و صفقه مال مشتری است که بی خبر بود. اگر او هم همینطور خرید بی خبر بود، او هم خیار تبعه و صفقه دارد. حالا در این گونه از موارد، اگر دینار باشد، دینار واحد باشد، این چنین است، اما اگه دو دینار باشد، بله، مثل همین دو تا گوسفند دیگه. یه وقت است که شی قابل تبعیض هست، مثل همین این مثال های یاد شده، یه وقت است مثل قابل تبعیض نیست. این گفت به این که من یک تنک بروری شفاف میخوام، این به تعبیر ایشون چه یه خشم بهش داد که شفاف نیست صاف نیست. این رو که نمیشه دو قسمت کرد که، فرض کن یک قسمتش شفاف است، اون دستش شفاف نیست، خشن است. این که نمیشه گفت من اون قسمتش قبول دارم اون قسمتش قبول ندارم که. اگر قابل تفکیک و تبعیض باشد، مبیع قابل تفکیک باشد، بی منحل می شود، عقد منحل می شود. اما اگر مبی قابل تفکیک نباشد، بی قابل تفکیک نیست. پس اگر چون چه کسی دو جلد کتاب سه جلد کتاب خرید و یکی ناقص در آمد یکی ناقص در آمد، چون مبی قابل تفکیک است، عقد و بی هم تفکیک می شود، اوفو بالعقود هم تفکیک می شود، هر کدوم حکم خاص خودشون دارن، منتها خیار تبعه و صفقه را پیدا میکنند. اما اگه مبی قابل تفکیک نبود، مثلا این تنگ این ظرف یه سمتش اون طوری که گفتن شفاف و صاف بود، یه سمتش لکه داشت، خب این که نمیتونه مگه این طرف قبول میکنم اون طرف قبول نمیکنم که، هر دو رو محقق تو متن شرایع این بزرگان من رو بر کردن فبود. ولو کان البعضو من غیر الجنس بطل فیه حسب، اگر چون چه بعضش غیر جنس بود، بعضی همون جنس در آمد، مثل دو تا بلوز، دو تا ژاکت، دو تا کتاب، دو تا فرش، اینجوری بود. اما اگر قابل تبعیض نباشد، نه، و لهو رد الکل می تواند بعض رو بپذیره، می تواند همه رو رد کنه، بعض رو میتونه بپذیره چون عقد منحل میشه و این صحیح است، همه رو میتونه منحل کنه چون خیار تبعه و صفقه داره. اما ولهو اخذ الجیده به حصته من الثمن ولیس له بدله لعدم تناول العقد له. همین دو تا بروز خارجی که عین خارجی معامله شد نمیتونه بگه من این یه دونه سالم رو میگیرم، اون یه دونه که معیب است او رو عوض بکن. ملک شما نیست، شما عین این رو خریدید. ذمه رو که نخریدید که. اگر دو تا بروز در ذمه فروشنده خریده بودید حق مطالبه داشتید که فروع بعدی و مسائل بعدی است. اما این مسئله مربوط به عین خارجی است. عین خارجی رو شما چه حق داره تبدیل بکنید؟ تمام بی رفته رو این عین، این عین هم اون نیست که شما خریدید، پس میشه باطل دیگه، حق تبدیل ندارید. و لیس له بدله، چرا؟ لعدم تناول العقد له، یعنی بدل شامل نمیشه. اگر کلی فی الذمه باشه بدل داره، اگر کلی فی المعین باشه اون هم تا حدودی بدل داره، اما اگه عین خارجی باشه که بدل ندارد که. نه، فروشنده چی میتونه کار بکنه؟ چون فروشنده هم، چون فرض این مسئله عینه این است، شخصه این است، هم مثمر مشخص است هم ثمن مشخص. نه، این رو فحص میکنن، این معامله باطل است. با بیع جدید بله میتونه، این معامله باطل است. ولو کان الجنس واحدا، این که ما گفتیم تبعیض راه دارد، منحل میشود به دو عقد و خیار تبعیض صفقه دارد، این احکام سگانی که گفتیم مال جاییست که مبی قابل انحلال باشد، مثل دو تا بلوز دو تا جاکت. اما اگر مبی یه تنگ بود، یه طرفش شفاف بود یه طرفش رنگی بود، خب این شما نمیتونید تجزیه کنید که. ولو کان الجنس واحدا و بهی ایبون که خشونت الجوهره او استراب سکه، سکه پریده است، یا این زبر است، این طلایی که او خواست این زبر است، این سکه ای خواست پریده است، کان له رد الجمی او امساکهو، یا هر قبول یا نکول. این طور نیست که حالا شما بعضی را قبول داشته باشی بعضی را قبول نداشته باشی، چون این بعض غیبت ندارد که. شما نصف این تنگو قبول بکنید نصفش قبول نکنید ندارد که. کان له رد الجمی او امساکهو و لیس له رد المعیب وحده، بگید اون بخشی که عیب داره من او رو بکنم. ولا ابداله، نه اون بخش را که معیب است میتونید رد کنید، چون این تبعیض پذیر نیست. بدل کنید، بگید خیلی خوب من این رو بدم، شما یه تنگ شفاف به من بدید، اونم درست نیست، مگر اینکه یا کلی فی المعین باشد یا کلی در ذمه. اگر عین شخصی بود الا ولا بود، این معامله یا قبول کل یا نکول کل. لأن العقد لم يتناوله هازا، یعنی مسئله اولا و مسئله ثانیه در فضایی است که ثمن و مثمن یا این دینار یا درهمی که مورد معامله است شخص خارجی باشد، نه ذمه نه کلیه فی المعین. یه وقت هست کسی میره مغازه جنس میخره، میگه این چند، به قیمتی توافق بکنن و این خارجی را به ذمه میخرد برو نقد، کدوم اسکناس کدوم پول رو باید بده در اختیار خودش است. این دست میکنه در جیب، هر کدوم از این اسکناس ها که میرش بود بهش میده، یا از دیگری میگره بهش میده، چون اونی که در ذمه خریدار است کلی است و قابل تبدیل است. اگر اون اسکناسی که داد اسکناس مشکلی داشت، فورا فروشنده میتواند به آقایی عوض بکن، دیگه فروشنده خیار ندارد معامله را فحص کند، برای اینکه عین صحیح میتونه تحویل بگیره دیگه. مسئله ثالثه این است، ازشترا دراهم فی الذمه بمثلها، و وجد ما سار الیه غیر فزت قبل تفرق کان له المطالبتو بالبدل و این کان بعد تفرق بطل صرف. اگر معامله صرفی نبود این حکم ندارد، ولی اگر معامله صرفی بود، یعنی درهم رو به درهم، دینار رو به دینار، یا درهم رو به دینار، دینار رو به درهم، این معامله صرفی بود اما در ذمه خرید، گفت دو دینار به من بفروشید با این درهم هایی که من میدم، اون دینار هایی که تحویل گرفت دید که صحیح و سالم نیست، نمیتونه بگه من معامله رو به هم بذارم، شما که عین خارجی رو نخریدید که. قبل از تفرق حق دارید بگید آقا این برگردون یه صحیح بهترش رو من بده، تحویلش میدن دو فروشنده یک دینار یا درهم سالم بهش میده. اگر این رو گرفت متفرق که شدن، دیدن که این اون نیست که مصداق اون کلی نیست، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه معامله صرف است، یک شرط صحتش قبل از تفرق است، دو قبل از تفرق قبض نشده، چون اونی که داد اون نیست که باید میداد و اونی که میباس میداد هم نداد، پس معامله باطل است. این سه. لذا میفرماین مسئله سوم، ازشترا دراهم فی الذمه بمثلها، پس معامله صرفی است، و وجد این مشتری ما سار الیه غیر فزتن قبل تفرق، یه حکم دارد بعد از تفرق که باطل است. قبل از اینکه متفرق بشن میبینه این درهمی که تحویل گرفته اون نیست که خریده، کان له المطالبتو بالبدل، میگه آقا عوض کن. چرا؟ چون عین خارجی رو که نخرید، در ذمه فروشنده به صراف بود، اون کلیست، اون میتواند عوض کند. اما به این کان بعد از تفرق، یعنی این رو تحویل گرفت، وقتی از مغازه بیرون آمد دید که این اون نیست که باید تحویل میداد، این معامله باطل است. اگر چون که معامله صرف نباشد، یه کالای دیگری باشد، مثل پارچه و امثال پارچه، حرف دیگه است، چون قبض شرط صحت نیست، این میتواند برد عوض بکند، اما این معامله باطل است. و این کان بعد تفرق بطل تصرف، ولو کان البعض بطل فیه و سهل باقی، اگر چون چه این کالای درهمی که گرفت، مثلا دینار فروخت 10 درهم گرفت، این دراهمی که گرفت بررسی نکرد، اگر چون چه قبل از تفرق ببینه 5 تاش سالم از 5 تاش سالم نیست، اون 5 تای ناسالم رو عوض بکنه، اما اگر بعد از تفرق که از دست مغازه بیرون آمد بررسی کرد دید 5 تاش سالم از 5 تاش سالم نیست، معامله نسبت به اون 5 تای سالم صحیح است، نسبت به اون 5 تای ناسالم باطل. درست است که در ذمه است، ولی ذمه را به عین خارجی تبدیل کردن باید قبل از تفرق باشد، بعد از تفرق چون قبض نشده این معامله باطل است. اونی که مقبوض بود که معقود علیه نبود، اونی که معقود علیه بود که قبض نشد. لذا فرمود ولو کان البعض، یعنی اون که باطل است بعضی از اینها باشد نه همش، بطل این عقد در اون بعض و صح فی الباقی. اما حالا مسئله عیب مطرح است که اگر عیب بود خیار عیب دارد یا نه، که ان شاء الله در بحث فردا مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.